جناب آقای، من در تایید فرمایشاتتون در طول مدت هایی که مثلا به برنامه تلویزیون نگاه میکردم، حالا یک شب عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، به برنامه سی ان ان نگاه میکردم در همون هفته های اول تجاوز اسرائیل به لبنان. بعد روی صفحه خبری نوشته بود اسرائیل 4 نقطه از بیروت رو زد و با تصویر 4 انفجار در اطراف نوشته بیروت، ولی فیلم خبری که داشت نشون میداد و مرتب همون رو تکرار میکرد، یعنی میمد مثل بعضی کارهایی که جمهوری اسلامی در صدا و سیما میکنه، از اول شروع میشد که یه موشکی لبنانی ها فکر میکنم به جنوب تلاویو شاید که
حیفا،
بله حیفا بود، بله به اونجا پرتاب کرده بودند. در این واقع یک نفر کشته شده بود، یک نفر زخمی. به جای اون خبر مرتب این اسرائیلی رو با ماشیناشون و با آمبولانس و این یک نفر کشته و اون زخمی هی تکرار میکرد. بعد در مورد این خبر هم در پشت صحنه بود، حالا 4 جای بیروت بمباران شده و چقدر کشته داده، چه زخم، چقدر زخمی شده، لابلای این مطالب گاهی یکشان به اون اشاره میکن، ولی صحنه ای که از جلو چشم شما میگذشت این بود که مرتب این یک نفر اسرائیلی کشته و یک نفر زخمی، مرتب و آمبولانس و اون تصاویری صحنه‌ای که ایجاد شده. یعنی دقیقا با این فریبکاری ها انحراف در اندیشه آدم ها ایجاد میکنن و به این ترتیب اون اختیار فکر آدم ها رو به دستشون میگیرن.
بله نکته میفرمایید کاملا به جاست دیگه. حالا برای همین نمونه دیگرش شما مثلا در یک کشور جهان سومی نگاه میکنید که مثلا میگه من به مطبوعات اجازه نمیدم حق رو بگه،
بله
خبرنگارا رو نمیذارم بیان،
بله
اصلا سر جریان اون نویسندگان و یا قطعه زنجیره‌ای درست،
بله
نمیذارم اینها چیز بشه. خیلی این برخورد ابتدایی داره
کاملا،
اینجا این برخورد نمیکنه. سر جریان ویتنام خب میبینه، اگر این جریان ویتنام باعث شد که در حقیقت اخلاق حاکمان نفاقش معین شد و نشون داده شد که این که میگفتن ما در اونجا میریم برای رشد دموکراسی و آزادی و انسانی در اونجا قدم میکنیم، اینجا گفتن خب اگه ما میخوایم بریم تو عراق و قراره که ظرف یه ماه عراق رو به خاک یکسان بکنیم و 100,000 تا آدم کشته میشه، اگه ما این نشون بدیم که جامعه آمریکا میترکه،
بله
من نمیتونم بگم که سانسور میکنیم، نمیتونم بگیم که خبرنگاران نمیتونن بیان، که بلکه اومدن این دفعه گفتن ما چون خیلی نگران جان خبرنگارا هستیم و اون مجموعه خیلی وحشیه، ما برای حفظ هم جان خبرنگارها رو ما بدرقه میکنیم،
بله
همیشه با نیروهای نظامی به جاهایی که فکر میکنیم امنه میبریم،
بله
اصطلاحی هم گوشن embedded دیگه،
بله بله
بله که این اصطلاح رو گوشن. خب این در حقیقت یعنی اینی که من اونجا که دلم میخواد خبرنگارم میبرم،
بله
اونجا که نمیخوام نمیبرم.
بله
ما مثلا در تمام جنگ عراق یک تصویر کشتاری ندارید،
بله
و که از این سوی مدوشه یه مقداری الجزیره میاد بیرون که این الجزیره هم با سیستمی که دارن در حقیقت از کشور عربی بیرون نمیاد،
بله
یعنی این بازی که عرض میکنم پیچیدگی اینطوری هست. مثلا دو روزی که مثلا سپتامبر 11 سپتامبر
بله
هیجانات مردم بالاست، در اون موقع یه مرتبه این رو رفت میدن به صدام،
درسته.
خب حالا یه ماه بعد که بوده جمعیت هم هیجان زده میشن، خشمگین و عصبانی و رفتن آمریکا رو به عراق تایید میکنن،
بله
چیزی این سیستم نمیاد که اعتماد مردم از دست بده، چون وقت میگن که سیستم دروغ گفته، میاد دو ماه بعد، سه ماه بعد تو روزنامه‌ها در میاد که آقا این دوتا هم ربطی نداشته.
بله.
یه دو سال بعد هم میکشه، بعد دو سال حالا مثلا گزارش کمیسیون در میاد که این دوتا با هم ربطی نداشته. ولی گفت وای به من به خونی که یه شب ازش بگذره.
بله.
درستی که حالا اثرش اصلا از بین برده، اون هیجانات اومد و رفت و حالا هی این میگه اونه و اون میگه نه خیر حالا این بوده و حالا معلوم هم نیستیم گزارش اینجوری باشه، اون گزارش رو کی داده و هر کی به گزارش ها گوش میده و مردم بقال و تقال و کاسه و زندگی و علم و دنبال زندگیشون هم دیگه
کاملا.
اون دو سه روزه که هیجانی هم گوش میدن بقیش دنبال قسط خونه شده، رفتن اجاره شده، بچه شده باید به مرسه، وقت نمیدم که بچه هم ببرم سر فوتبال، که بردارم سر فلانجا، همین گرفته داره که همه آدم ها دارن.
بله.
وقت نداره که اخبار گوش بده که
کاملا.
آدم سیاسی هم که حرفه ای میرن دنبال کنه که حوصله اینا ندارن.
بله، چند دقیقه فقط تیتر اخبار رو گوش میکنه و بعدم تموم میشه دیگه.
بله دیگه. بله میبینی اینجا میاد ما این سیستم پیچیده عمل میکنه. حتی میاد من یک درس رو میدادم اینجا با ارتش، این چون کارم بود برنو مبنام میکنم، ما اصلا یه رشته داریم در ارتش ها که چگونه لغت ها رو به کار ببریم.
بله.
از جمله چیزهایی که برای عموم شنوندگان شما آشنا باید باشه وزارت دفاع دیگه.
بله بله.
در حالی که خب میدونید این اصطلاح تا 30 سال قبل وزارت دفاع نبود.
بله، وزارت جنگ بود دیگه.
وزارت جنگ بود. همه دنیا هم گفتن وزارت جنگ، ما هم گفتن وزارت جنگ، همه جا میگفتن وزارت جنگ، ولی وزارت جنگ رو برش داشتن اسم گفتن وزارت دفاع.
بله.
مثلا بمب رو الان میگن بمب هوشمند.
بله، هوشمند در داخل. بله.
این اصطلاح یعنی که بمب یه نقطه رو مشخص میکنه، صاف میده برای سر اون آدم، اون که آدم رو میزنه.
بله.
تو عراق هم مرتب گفتن ما بمب هوشمند داشتیم، بمب هوشمند یه جوری دیگه ساختمون داغو میکنه، به این بمب عکس یارو و مقتول که نمیدن که تو قضیه رو بشه، میره اونجا در عراق 120 هزار زن و بچه کشته شده.
بله.
تو بمب هوشمند هر بار که اسرائیل میره یک کسی رو به اسم مثلا حماس میزنه، مقابلش 20 آدم دیگر هم میکشه.
بله.
و خیلی اوقات معلومش که اصلا بی خودی هم کشته، میره داخل اون ساختمون تمام اون ساختمون رو با خاک یکسان میکنه.
بله.
ولی خب همین که شما میشه بمب هوشمند،
بله،
ذهن شما طبیعتا تداعی میشه که این بمب معمولی که شما میگه بمب انداخت همه جا رو بین برد، تبدیل میشه به یک چیزی مثل
لطیفش میکنن.
بله. این تمام این اصطلاحاتی که شما میبینید که به کار برده میشه، خب همه روی حسابه. مثلا میگه که من مثلا آقای کلینتون میگه اینها مثلا اومدن این کشتی ما رو منفجر کردند، ما به دنبال اونها هستیم، جای امنیش میگیرمشون. اگه کشور جهان سومی به صحبت میکنه یا مأمور زبان میگه ما اونها رو میگیریم و به مثلا اشد مجازات بر چیز میکنیم.
مجازات.
بله. ایشون میگه که ما اونها رو میگیریم و قانون حاکم میشود. یعنی این لغت رو به این شکل باهاش بازی میشه.
دقیقاً درست.
در ارتش شما مثلا به خصوص اگر یه موقع گوش بدن کسان که شنونده شما که مثلا انگلیسی میدونن، اگر به زبان ارتش در جهان پیشرفته نگاه کنن، خبرنگاران ارتشی که مثلا سخنگویان ارتش که میان صحبت بکنن، سخنگوی دولتی، اصلا یک لغت خشن عادی که در زبان عادی هم گفته میشه
به کار نمیبرن،
به کار برده نمیشه.
بله.
یک لغت تهدید نیست. تمام لغت ها هر چه توانستند این بار خشونت ازش گرفته میشه که عملش پنهان بشه.
بله.
اینه دیگه پیچیدگی که الان داره انجام میشه. این پیچیدگیست.
کاملا درسته.
که شما چگونه این حالا من برای این سه مسئله ای رو که گفتم که موضع گیریه ما بعد معین باشه که آیا ما میخوام یه موضع منصفانه داشته باشیم، یعنی تحقیقی داشته باشیم، یا موضع مخالفت صرف.
بله.
دوم که آیا با کدوم جهان بینی ما داریم ارزیابی میکنیم و حکومت هامون با کدوم یکی از این دو جهان بینی هستند، و سوم اینه که به این مسئله نفاق اگر ما توجه بکنیم نیسته تا وقت ما میتونیم بریم به مسئله بپردازیم. یعنی در موردی که میگیم که اگر مثلا ما فقط دشمنی با جمهوری اسلامی اصل برامون نباشه، برایش اصل بیمانیه، من نمیگم مخالفت با جمهوری اسلامی نباشه، من جز اپوزیسیونم، همچی که عرض میکنم یعنی اصل چنان است که برایش اصلا مهم نیستی برچه میکنه، میگه هر کاری این بکنه من با شما خالفم، اون دیگه با بحث نداره دیگه، اون که نه میگه نه من با عمل خلاف این مجموعه مبارزه میکنم، اون وقت اون بعد یه مسئله رو در نظر بگیره. ما در مورد سیاست داخلی یه مسئله داریم، در سیاست خارجی مسئله دیگری. در سیاست داخلی هر گونه ستم و عمل بی‌پروای دولت نسبت به مردمش محکومه، اصلا دیگه نه توجیه میخواد نه چیز میخواد، نمیدونم اینی که نظام مثلا میگه آقا من چون ترسیده بودم اینجا بمب افتاده بوده، هر کی رو بود گرفتم، بعد اولم شکنجه میدونم تا بدونم که چه کسی مجرمه.
بله
اینا هیچ کنی قابل قبول نیست، اون قانون باید داشته که شما توجیه نمیتونید بکنید که مثلا بنده فکر کردم اینجا مثلا در این خیابون آشوبگراست، بعد اومدم با چوب و اسلحه افتادم به جون مردم که 5 تا آشوبگر مثلا به قول خودش بگیره و 200 نفر از اونها رو زخمی سر بکشن خون مالی کردن.
بله.
این نوع توجیه ها برای داخلی اصلا بی‌معنی. در مورد خارج یعنی در اونجا خیلی راحت میشه قضاوت کرد. در مورد خارجی ما باید یک مسئله دیگه رو به حساب دو مفتر باید که در نظر بشوش. یکی منافع طولانی مدت کشور، یعنی اگر حکومتی که حتی ناصالحه ولی عملی که میکنه به نفع منافع طولانی مدت کشور من هست، من در اون موقع باید محرکت مخالفت بکنم. ما باید دقت بکنیم مثلا قوام السلطنه، خب این آدم سی تیر در مخالفت با ایشون بود دیگه.
بله
درست. و خب مقابلش با بساب چیز مصدق و این مجموعه، ولی همین آدم کسی بود که سر شوروی ها رو کلا گذاشت و امتیاز نفت رو نداد، درست که اون داستان معروفش که رب شوروی ها
بله
قرداد و فلان حرفا، بعد اومد گفتش که
مجلس هست
یعنی ما در اینجا باید نگاه بکنیم وقتی که میخوام راجع به انرژی هسته‌ای، راجع به هژمونی ایران در کشورهای منطقه.
بله.
مثلا اگر عملکرد دولت ایران باعث میشه که دولت همین دولت واسط همین دولت مجموعه در درون منطقه دارای نفوذ بشه و جلب قدرت در حساب هژمونی پیدا کنه در منطقه،
بله
ما نباید با این مسئله مخالفت بکنیم. حالا خواهم پرداخت، خیلی میخوام بگم که حالا قبل از که بگم باید نه، میگم این رو باید در طولانی مدت بهش نگاه بکنیم نه کوتاه مدت، علت هم داره.
حالا من در همین مورد سوال دارم ولی شما بفرمایید توضیحتون رو بدیش از سوال منم جواب بدید.
حکومت ها میانه میرند،
بله،
ولی منافع کشور به این ورای حکومت های هست. مثلا الان آقای فرض کنین احمدی نژاد 4 سال دیگه 3 سال 2 سال دیگه بیشتر که نیست که،
بله حالا شاید هم بشه با توجه به این شرایط موجود حالا بگیم چند سال دیگه،
2 سال دیگه انتخاب بشه، حالا یا 6 سال یا 2 سال دیگه یا 6 سال دیگه،
بله بله
نیست که درست. بله. ما بعد وقت که در مورد سیاست خارجی میایم باید منافع طولانی مدت کشور رو در نظر بگیریم، نه فقط من مسئله این که این حرکت سیاسی با مسئله آقای رحم چیز چه منافعی داره،
بله
مسئله آقای احمدی نژاد. اگر بین این دوتا تضاد پیش اومده، پیش نیومد که نیومد، درست؟
بله.
اگر تضادی پیش اومد ما باید اولویت رو و توجه داشته باشیم که منافع طولانی مدت کشور مهمتره. مثلا باز دارم که نظام شاه نظام فاسد، درست؟
بله.
جای زیادی هم خرج نظامی کرد.
بله.
ولی اگر همون ارتش قضیه شاه نبود، صدام حسین بر اروند رود میخواست حکومت بکنه دیگه، میدونی؟ اروند رود میخواست بگیره دیگه.
بله.
از ترس اون نمیتونست بگیره. یا این سه جزیره تنب و کوچک تنب بزرگ و این مجموعه رو
ابو موسی، بله.
بله این رو چیز کرد، حاصل قدرت نظام شاه بود که اونها سکوت کرده بودن.
بحرین رو دادن در موقع ولش دیگه.
بله بحرین یه داستان دیگه.
بله بحرین رو دادن، اونجا رو گرفتن.
نه بحرین خیلی قبل از اون همزمان.
من در چند جا نقل خبرش رو دیدم که در یک پروسه پنهانی این تر انجام شده بود و هرچند که این جزایر و بحرین جزو لاینفک ایران بود.
من نمیدونم اون
برحال
ماما شو، ولی برحال اینکه اون قدرتشون، یا حتی وقتی که حالا الان آقایون مثلا مذهبیون در اثر لجاجت نمیپذیرن، وقتی که شاه از صلح بین که انور سادات با مصر با چیش کرد، با اسرائیل کرد، پذیرش صلح مصر اسرائیل عمل خوبی بود، امنیت به منطقه میداد و حمایت شاه هم در اون زمینه رو، ما چون با شاه بد بودیم نباید این مسئله رو فقط هر چی که شاه کرد بد بدونیم. یعنی فرض کنید که این زمان شاه بودیم، ما باید توجه بکنیم که حالا اگر این قدرت شاه رو ما میخوام از بین بره، ولی اگر قدرت شاه در مورد اروند رود باعث امنیت اروند رود میشه، باعث بودن اروند رود در کشور میشه و تجاوز عراق مصون میشه، ما در اون موقع باید اولویت رو به منافع مملکت بدیم.
منافع ملی همیشه ارجح هست و منافع گروهی و
بله، این در رابطه با سیاست خارجی باید این رو ترجیح کنیم. مسئله دوم که اتفاقا نکته ظریف وقت اینجا انجام میشه که اتفاقا گاه تضاد پیدا میکنه با مورد اولی، اونی که ما در تمامی موارد باید اصول اخلاقی رو در نظر داشته باشیم.
بله.
و نه در مخالفت با حکومت و نه در موافقت با حکومت، نه در مخالفت با موقتیش و نه حتی به خاطر منافع ملی بی اخلاقی رو نباید بپذیریم.
بله.
و اگر ما این بی اخلاقی رو پذیرفتیم توی چاله میفتیم. توی چیز مثلا من الان با دولت ایران درگیرم، حالا از حزب الله خودم بدم میاد.
بله.
پس حزب الله لبنانم بده، پس وقتی که بعد صحبت میکنم که آقا اسرائیل به درک حزب لبنان رو بکوبه.
بله.
روز این کار غلطی هستش، من نباید اینو تایید بکنم.
شبتر.
یا این که من اگر مثلا از هژمونی ایران در عراق خوشم میاد.
بله.
و فکر میکنم این کار خوبی هست که ما در ایران قدرت عراق باشیم. ولی ایران بعضی از این گروه های تروریستی رو تقویت بکنم و را بمب بذارم.
بله.
و آدم ها رو بیگناه رو بکشم. من بگم که حالا اب نداریم، باعث هژمونی مملکت ما در طولانی مدت میشه، قدرت ما رو در منطقه افزایش بده. میکنم نه. نه با انسان نباید این کارو بکنه. یعنی ورای
یعنی مسئله این ترتیب پس نمیتونه آدم واقعا خواهان هژمونی ایران حتی در عراق باشه.
اگر هژمونی به اعمار غیر اخلاقی باشه، بله.
بله.
اگر نباشه اون وقت اون باید مسئله دوم بعد اون رو ثابت بکنیم که هست یا نیست.
بله بله مسئله مهم اینه، ولی معمولا این هژمونی داشتن یا برتری داشتن معمولا جزء صفات بد اخلاقی است.
نه هژمونی جزء صفات بد اخلاقی من نمیدونمش.
بله.
و من معتقدم شما در کشورهای دیگه نفوذ داشته باشید، پایگاه داشته باشید، چیز زشتی نیست. زشتیش اینه که اینه به ابزارتره اعمال غیر انسانی به دست بیارید، اون کار زشتی هست. ولی شما باید با کشورات همسایتون بتونید رابطه داشته باشید.
صد درصد. و روابط بسیار
روابط هم قدرت پیدا میکنه، هژمونی پیدا میکنه.
تازه که بیشتر اون کشورهای دوروبر ایران اینا فامیل های ما هستن، پسر خاله های ما هستن، پسر دایی های ما هستن، پسر عموهای ما هستن که حالا جدایی افتاده، ولی در واقع اون به جای هژمونی جا واقعی به نظر میاد که اگر اون رابطه صمیمانه و صادقانه در یک حکومت آزاد
هژمونی من نمیدونم این بار منفی رو شما براش قائلید، من هژمونی رو بار منفی براش قائل نیستم.
حالا من
داشتم اونجا، حالا هژمونی میتونه به حساب نفوذ معنوی داشتن.
بله نفوذ معنوی داشتن بسیار خوبه، به شرط اینکه گروهی ایدئولوژیکیش نکنن، فرهنگی باشه،
زشت باشه یا به صورت زیبا هدف ده. ولی مثلا فرض کنید، من یه مثال بزنم، ما بگیم اگر در عراق آمریکا هر چی بیشتر درگیر باشه احتمال حمله کردنش به ایران کمتر میشه، درست؟
بله.
اون وقت بعد ما بیایم مثلا دولت ایران بره آشوب بین شیعه و سنی رو دامن بزنه.
بله.
و کشتار رو دامن بزنه. خب
بله.
ما وقت نباید بگیم چون منافع ملی ما ایجاب میکنه که این اونجا درگیر باشه تا ما اینجا راحت باشیم، این عمل غیر اخلاقی رو تایید بکنیم. نه، عمل اخلاقی باید یک اصل و معیاری در دست انسان باشه که همه چیز، همه اصولی که قبلا گفتیم و هر اصولی که بعدا گفته میشه، هیچ اصلی ناقض این مسئله نباشه.
بله کاملا.
اخلاقی باید اساس باشه تو مسئله، مراعات مسائل انسانی و اخلاقی ورای حتی منافع ملی است. و اگر ما منافع ملی رو در تضاد با این میبینیم، ما منافع ملی رو نشناختیم.
بله کاملا درسته.
یعنی فکر کنم سوچویی مثلا ما که ما برمیگرده که منافع ملی، یعنی غارت هم جز منافع ملی
دقیقا
یا یه روات درست
همونطوری که امروز در جهان حاکمه به عنوان منافع ملی غارت جاهایی دیگه.
اما در مورد دوم که صحبت این کردیم که چه نوع فلسفه ای بر این عمل کرده حکومت ها هست، آیا فلسفه متمدنانه ای هست یا فلسفه به قول من گرگ صفتانه؟
بله.
در ایران ما حداقل از بعد از انقلاب به طور قطع این بینش حاکم بوده، یعنی آقای خمینی به شدت به این بینش معتقد بوده که مثل حافظه، بینش حافظی است که در غرب میگن، همچنین که عرض کردم از 3000 سال پیش در چین هست.
بله.
معتقد بود که جهان پیرامونش گرگند و بی اخلاقند.
بله.
حالا اگر ایشون خودش هم از اخلاق میگفت، معتقد بود که دیگران بی اخلاقند.
بله.
نگاهی بود که ایشون به جهان داشت. این نگاه در بعد از اون هم بود. مثلا شما میبینید که مثلا نگاه مثلا نگام که آقای رفسنجانی هم همین نگاه به جهان دیگه.
بله.
نگاه آقای احمدی نژاد هم همین نگاه.
بله.
با آقای خامنه‌ای که خیلی زیادتر این نگاه رو به جهان داره، نگاه آقای خاتمی خب متفاوت بود به مسئله.
بله.
اینی که اون وقت ما باید شرایط تاریخی رو ما در اینجا در نظر بگیریم. آیا در کشورهایی که طرف ما هستند، کسانی که بر سر قدرت هستند الان داره کدوم که دو بینش هستند؟ اگر بینش برخورد متمدانه و گفتگو کردن دارند، خب اون وقت عمل حاکمان ما اگر گرد صفت باشن بسیار ناپسند خواهد.
بله.
ولی اگر بینش اونها هم یک بینش گرد صفتی باشه، اون وقت باید این ببینیم این بینش با در مقابل با او چه کاری میتونه انجام بده، آیا کار و قابل توجیه هست یا نیست. چرا؟ برای اینکه بینش قدرت حاکم مسیر رو معین میکنه. اگر آمریکا بپذیریم که یک کشورش که میخواد با ایران، اگر ایران رابطه معقولی برقرار بکنه، اینها هم میخوان یه رابطه معقول برقرار بکنن. اون وقت بنابراین کسی که مثل آقای احمدی نژاد میاد سر صدا میکنه و شلوغ میکنه و این حرفا، میشه آشوب کرد.
بله.
ولی اگر فرض به این نتیجه برسیم که در وایت هاوس یک نفر مثل آقای احمدی نژاد نشسته و در اسرائیل حکومت موجود بنیادگراهایی هستند مثل آقای
مصباحی از
بله جنتی و
جنتی مصباحی از دیو
با یزدی و این مجموعه، وقت هر چقدر با اشک کباب باعث طغیان آتش است، هر چقدر شما با این متمدنان تر صحبت بکنید او بیشتر به شما حمله میکنه. لحظه ای نمیخواد که از شما اگه 100 تا دستتون هست 99 تاش هم بده او فردا در اون یکی آخرش هم داره، به هیچ عنوان نمیکنه. اما مثلا عملکرد اسرائیل مثال در رابطه با لبنان، این حکومت موجود اسرائیل، همه حکومت های اسرائیل هم چنین نیستن، این عمل کرده داره. هر وقت اینجا رو ضعیف‌تر ببینه با بیرحمی بیشتری میکوبه و فقط در صورتی جا میزنه که این طرف خودش رو قریب ببینه. مثلا صدام در مقابل آقای بوش، خب خطایی که از نظر سیاسی کرد این بود که هر چی امتیاز بوش خواست داد، هر جا رو گفت بازدید بکنم گفت بکن، برای اینکه دو سال آخر میخواست به هر قیمتی شده بمونه برای بقای خودش دیگه، درست؟
بله.
ولی او تصمیم داشت که اینو مهم نیست این چی میگه،
حسد
بزندش.
بله.
حالا اگر ما در وایت هاوس و در آمریکا و در اسرائیل دو مجموعه رو داریم که این دو مجموعه به این نظر هستن که باید جهان رو با قدرت سرکوب کرد و به راه خودم برد، همچه که عرض میکنم عرض کردم خدمتون، گفتم مثلا برنارد لوئیس و مثلا پرل یا مایکل لندن یا بسیار نوکان ها به صراحت میگن دیگه، میگن مثلا جهان اسلامی جهانیست که در اثر مشوره خودش عقب مونده، هیچ طریق هم نداره شما صحبت بکنید، هر با صحبت بکنید او به شما از چون خودش شکست خورده هستش او با شما دشمن خواهد بود. بنابراین ما تنها و تنها و تنها یک راه داریم، سرکوب این مجموعه. این رو راحت تو کاراشون هست. حالا بعضی هم مثل آقای بوش سیاست مدارانه این مسئله رو میپوشونن.
بله.
و مثلا نمیگن که مثلا ما اختلاف مسیحی و مسلمانی داریم، میگن دعوای ما با اونا نیست، با مسلمان ها نیست.
بله.
ولی مثلا پات رابرتسون کسی که خب کشیش میدن اینجا با اون قدرت رسید که برای جمهوری میخواست بره دیگه.
بله.
و الان هم اون بیشترین شنونده تلویزیون رو داره دیگه، بعد بکنم 70-80 تا کانال تلویزیون داره و پخشش میشه.
بله.
کانال میشه دیگه، یا جری فالز.
بله.
اینها دیگه به صراحت میگن دیگه، مثلا به صراحت میگن که پیغمبر مثلا پیغمبر اسلام نمیدن بچه باز بوده، پیغمبر اسلام به دخترها تجاوز میکرده، پیغمبر اسلام فلان بوده فلان بوده، اصلا این دین وحشی ها بربرها و جنایتکار هاست، به صراحت این رو میگن.
بله.
حالا سوال این که اینها راه دیگه چیزی نمیدارن، یعنی وقت در مقابل اینها هر چقدر شما متواضعانه تر میری، اینها این تواضع رو نشانه به ضعف میگیرن. اگر برای شنوندگان داخل کشور شما این کشورمون یه مثال داخلی بزنیم بهتر معلوم میشه دیگه، درست؟
بله.
آقای خاتمی در مقابله با این قوه قضاییه، درست؟ هر چقدر ایشون متمدنانه تر رفتار کرد باعث شد که اونا جریتر شدن و گستاخانه‌تر حمله کردن. در حالی که اگر ایشون محکم ایستاده بود اونها جرأت نمی کردن بیاد. ولی هر چقدر شما آرامتر متمدنانتر با این گروه های وحشی برخورد بکنید، او عمل شما رو پای اخلاقیات شما نمیذاره، اون عمل شما رو پای ضعف شما میذاره و چون فکر میکنه شما ضعیفترید آسانتر به دنبال سرکوب شما هستی. که الان هم این مسئله مثلا اتمی همینه دیگه، اونها برنامه دارن که دولت ایران رو، من تو مقالم به تفصیل ایران صلاح اتمی گفتم که میدونن صلاح اتمی ایران اصلا صلاح اتمی معنی نداره، اینا همه کشف خط خطر است و چیز اینا هیچو همه حرفا، ولی این بهانه است برای به شکل سرکوب ایران. هر چقدر ایران رو ببینن در این زمینه کوتاه‌تر میاد، این دولت آمریکا و اسرائیل، نه همه دولت آمریکا و اسرائیل، نه همه مردم یا همه قدرتمندان یا سیاستمدار آمریکا و اسرائیل، این دولت موجود آمریکا و این دولت موجود اسرائیل که از جنس همون دولت بنیادگرای خودمون هست، هر چقدر بیشتر اینجا رو ضعیف ببینه او چیزتر میکنه، قوی تر حمله میکنه. و چون کنترل همچون که عرض کردم وسایل ارتباط جهان، جمعی جهان را در مقدار زیادی به دستش داره و میدونه که با این ابزار اطلاعات جمعی چگونه بازی بکنه و این هنر رو بسیار بسیار خوب باش هست، میتونه که بیاد این ذهنیت رو قاطی بکنه. مثلا باز نمونهش مثلا ما مرتب میگیم بنیادگرایان اسلامی دیگه،
بله
که خب این حرف هم درسته و خشونت هم بهشون نسبت میدیم که اون هم درسته، ولی هیچ وقت نمیگیم بنیادگرایان اسرائیلی،
بله،
و از خشونت اونجا هم صحبت نمیکنیم، این وره میگیم تروریست، ولی در لغتمون نمیاد بگیم تروریستی اسرائیلی، اون لغت ها اصلا در زبان عادی نیوردن دیگه.
بله
به هر حال من این بخش رو چیزی بدید که به اینجا خاتمه بدم و میخواستم فقط نتیجه بگیرم که با توجه به اون سه مسئله، اگر اون سه مسئله رو پیش روشن برامون نشه وقت نمیتونیم به تحلیل سیاست خارجی بپردازیم. حالا که این سه تا مسئله افراد جلوششون رفت، تعاریفمون مشخص تر شد و زاویه دیدمون روشن تر شد، وقت میتونیم بپردازیم به خود عمل سیاست خارجی ایران و اینی که چگونه باید در مقابل اون موضع گیری کرد.
خیلی سپاسگزار. جناب آقای در پایان دو نکته رو اشاره کنم، یکی که به نوع تبلیغات در غرب اشاره کردیم با ظرافت که داخل کشور خودمون و جمهوری اسلامی آنچنان در این کار تبحر به دست آورده و از امریکا تبعیت کرده که به نظرم هالیوود دیگری در اونجا داره میسازه با تمام اون چیزهایی رو که واقعا از انتقادات بزرگ به این دولت بوده، با ایجاد سریال ها و با بهترین هنرپیشه ها و به قول خودشون با برنامه های دقیقه 1,000,000 تومان دارن اینا رو تو سر مردم میکنن. جنگ 8 ساله و اینکه چرا 7.5 سال یا 7 سال جوانهای ما رو در اون تداوم جنگ ناخواسته به میدونهای مین و جلوی گلوله ها و جلوی تانک ها بردند و قتل عام کردند، تا گرفته این که مامورین امنیتی که یا سفیرهایی که در کشورهای خارجن سریال درست میکنن با هنرپیشه های که مورد قبول جامعه هستن، هیچی از این کارگردانای هالیوودی و اینا با اون سبک فیلمایی که میبینیم کم ندارن که هیچ، شاید قدری هم فزونی میارن. باز در مورد مسائل تحمیقی و یا مسائل خرافاتی چقدر دارن تلاش میکنن. و بعد من یک نکته رو خواستم حضورتون مطرح کنم که تمام این بحثایی که ما کردیم از شکل واقعی یا شکل موجود حاکمیت ها و حکومت ها در ایران و جهانه، یعنی به واقع دولت هایی که صفاتشون اینه که در جایگاه ناحق قرار گرفتن. حال اگر ما بیایم دولتی داشته باشیم در جایگاه حق، یعنی برگزیده مردم و به خدا مردم، اون اخلاق رو که به زیبایی چند بار بهش اشاره کردید داشته باشه و با مردمش رو راست باشه، جزئی ترین کار رو با مردم در میان بگذاره، حتی در مقابل این زنگی مستی که قصد تجاوز هم داره میتونه با کمال شهامت و خیلی هم با وقار بایسته، همونطوری که نمونش رو دکتر محمد مصدق در با انگلیس کرد. اون موقع هم انگلیس زنگی مست زمان بود و بعد میشه که از نتیجه با اون نتیجه با اون ترتیب، یعنی هم ایستاد مقاومت کرد، البته با حمایت مردم نه با تحمیق مردم و با فریب مردم، چون اونجا یه جاییش حتما لنگ داره. بعد در اون حالت
مبنای عمل کرده، یعنی الان ما داریم به عمل کرده این حکومت
دقیقا
در این شرایط.
بله، یعنی
اگر بحث نظری بخوایم بکنیم، یعنی عمل کرده حکومت بدون بعد زمانی، اون وقت یه بحث دیگری خواهد.
بله، بعدم میتونیم حتی نمونه های روشنش هم داشته باشیم که دولتی که در جایگاه حق میشه بدون اینکه خونی از دماغ جاریشه نفت رو ملی میکنه، و این بحث بحران اتمی یا به قول شما بازی اتمی، وقت میتونه برای مردم یه داستانی یا یک سناریویی بشه که تداوم داشته باشه برای هر دو طرف، یکی از این طرف یکی از
من که تو اون صحبتم با شما که خدمت مرش کردم
برمودی
یک بازی دو طرف است.
بله،
یعنی هم غرب داره با این مسئله بازی میکنه بر منافع خودش، و هم دولت ایران داره بازی میکنه بر منافع خودش. نه دولت ایران به دنبال منافع ملی است، نه دولت های غربی به دنبال اون ادعای حقوق بشری یا خطر هست
قارت ملی داره.
دارن دروغ میگن، هر دو هم سر مرکلا میذارن. من اون موقع در اون صحبت هم گفتم وظیفه اپوزیسیون بیانه و روشن کردن فریب هر دو سو هست.
کاملا
یک سو داره فریب میده، هر دو دارن فریب میده. حالا در شرطت این رو خواهیم میشالله شکافت که
حتما
هر دو سو فریب میدن، و نقش ما در اینجا اگر برای ما اصول مشخص نباشه و خلی یک کمپی از یک چاله میفتیم به چاله دیگه، یا در این جناح قرار میگیریم یا در لجبازی به اون جناح میریم، یا از اون جناح به این جناح میان، یا طرف جمهوری اسلامی میشن طرف آمریکا. این برای اینکه اصول اون مشخص
کاملا درست
از شما وقت میکنیم
حتما
خودمون داشته
حتما. و من به پایان در تایید فرمایشاتون این باز یک بار دیگه هم این چند بیتی از سعدی بزرگوار رو خونده بودم براتون که دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی آزرم جویی. اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند.
بله 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 بله، خیلی قشنگه دیگه این آخریش، نکته زیباست دیگه.
خیلی سپاسگزارم مجددا ازتون. من بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
بانک.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن، درباره سیاست خارجی ایران و نقش اپوزیسیون در آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.